بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اصل مثبت اعتباری ندارد، یعنی اصل نمیتواند لوازم عقلی، عادی و شرعی با واسطه خودش را اثبات بکنه. این مفصل بحثش گذشت. گفتند که با استصحاب فقط میتوان اون احکام و آثاری که بر متیقن در زمان سابق مترتب بود در زمان لاحق هم مترتب کرد، آثاری که بر نفس متیقن بار بود، ولا از ید من ذلک. بنابراین آثار شرعی با واسطه، آثار عقلی، آثار عادی بار نمیشه. بعد در ادامه فرمودند که این که با گفتیم آثار عادی و عقلی و اینها بار نمیشه، این مطلقه، فرقی نمی کند که این امر عادی با مستصحب این اثر عادی با مستصحب اتحاد وجودی داشته باشند یا نداشته باشند. فرق نمی کند که این لزومی که بین مستصحب و اون اثر عادی هست یک لزوم کلی باشد یا یک لزوم اتفاقی و جزئی. و باز فرقی نمی کند که مستصحب ما بخواهد تمام اون امر عادی را ثابت کند یا یک قیدی از قیود و یک جزئی از اون اجزاء اون اثر عادی رو. پس ببینید، ما که میگیم مستصحب، شماها که نبودید اون جلسات انشاءالله مطالعه کرده باشید که الان مبهوت نباشید. ما که میگوییم استصحاب نمیتونه آثار عادی و لوازم عادی مستصحب رو اثبات کنه، فرقی نمیکنه این مستصحب بخواد تمام اون اثر عادی رو بار کنه، مثل مثال هایی که تا به حال میزدیم، میگفتیم اگر استصحاب حیات بکنیم، استصحاب حیات نمو را که اثر عادی حیات است و تمام الاثر است ثابت نمی کنه. اگر ما شک در حیات زید کردیم به عنوان یک موضوع دارای اثر شرعی، نذر کرده بودیم اگه زید زنده است صدقه بدهیم، با استصحاب حیات این وجوب اعطاء صدقه بار میشه. اما نمیتونیم با استصحاب حیات ثابت کنیم نمو به زید را، چون نمو و رشد نسبت به حیات اثر عادی است و تمام الاثر هم هست. مثال هایی که تا به حال داشتیم از این قبیل بود که مستصحب یک اثر عادی داشت و ما بخواهیم با استصحاب همه اون اثر عادی رو ثابت کنیم. حالا میگن با استصحاب نه تنها تمام اون اثر عادی، بلکه یک قید و یک جزئی از او را هم نمیتوانیم ثابت کنیم. امر عادی و اثر عادی بر استصحاب بار نمیشود، نه خودش و نه قید و جزئش. این چند نمونه‌ای که ایشون اینجا گفته مثالاش یه خورده توضیحش وقت گیره. مثلا ببینید، خوب دقت کنید مثال رو. فرض کنید یک کسی لای یک فرشی یا یک ملافه‌ای پیچیده شد، بعد با شمشیر زدن این را از وسط نصف کردن. خب نمیدونیم حالا آیا این آدم قبل از آنی که شمشیر به او زده بشود مرده بوده و این نصف شدنش بعد از مردنش اتفاق افتاده، یا اینکه نه موقعی که شمشیر زده شد این شخص زنده بود و در اثر این ضربت که به دو نیم تقسیم شد از بین رفت و کشته شد؟ این معلوم نیست. اگر قبل از آنی که شمشیر به او زده شده باشه مرده باشه، اینجا دیگه دیه و قصاص و اینها ثابت نیست. اگر قبل از ضربت نمرده و در اثر این ضربت از بین رفته، طبیعی است که دیه و قصاص و امثال ذلک ثابت. حالا اینجا استصحاب حیات ملفوف جاری میشه، میگیم این بالاخره این آقا یه زمانی زنده بود، اینی که لای این فرش پیچیده شده قبلا زنده بود. شک میکنیم در زمان ضربت زنده بوده یا نه، استصحاب حیات ملفوف ثابت میشه. خب استصحاب چی رو ثابت میکنه؟ حیات رو. لازمه حیات در زمان زدن شمشیر، لازمش اثبات قتل است. نه، لازمش حیات که با خود استصحاب، خود مستصحاب حیاته، اما اثر حیات، اثر عادی حیات، لازمه عادی حیات چیه؟ وقتی استصحاب بکنیم حیات این بابا ثابت بشه، در این اتفاقی که افتاده لازمه زنده بودن او در زمان ضربت شمشیر اثبات قتله. پس قاتل حالا یا باید دیه بده با توجه به اینکه مثلا نمیدانسته، بالاخره یا دیه یا قصاص ثابت میشه. حالا اینجا قتل مرکب از دو چیزه، پس دقت کنید. مستصحب ما چی شد؟ حیات. اثر عادیش چیه؟ قتل. این اثر عادی مرکب از دو چیزه، دو قید داره. یک، خروج روح از بدن. قتل دو جز داره، یک خروج روح از بدن، دو این که این خروج با ازهاق باشد، زهاق روح نباشد بلکه ازهاق روح باشد، یعنی به مرگ طبیعی نیست، مرگ به وسیله دیگری است. پس دو جزء داره: یک، اصل خارج شدن روح از بدن، دو، اینکه این روح از بدن به وسیله یک کسی یا چیزی خارج شده. خب قتل مرکب از این دو جزئه. جزء اولش که خروج روح عن البدن باشه، بالوجدان محرزه، ما الان میبینیم این مرده. جزء دوم این که این مردن منتسب به دیگری باشد، به وسیله دیگری اتفاق افتاده شده باشه، این رو بخوایم با استصحاب ثابت کنیم، این نمیشود. خوب دقت کنید. پس این مثال برای چی بود؟ این مثال برای این بود که ما استصحاب کنیم و با استصحاب بخوایم یک جزئی از اثر عادی رو ثابت کنیم، نه همه اثر عادی رو. یعنی با استصحاب بخوایم اثبات کنیم که مردن این شخص منتسب به کس دیگری است. اون اثر عادی قتله، منتها این قتل دو جزء داره، یه جزءش وجدانی است، جزء دیگرش رو می‌خوایم با استصحاب ثابت کنیم. میگه استصحاب قدرت این کار رو نداره. پس همان گونه که استصحاب قدرت اثبات تمام اون امر عادی رو نداره، همانطوری که استصحاب حیات تو اون مثال قبلی ما نمو نمیتونه ثابت کند، تو این مثال هم استصحاب حیات ملفوف نمیتواند یک جزئی از اثر عادی، یک قیدی از قتل را ثابت کنه، و اون این که این مردن به وسیله شخص دیگری انجام شده. بله، ببینید این برای تصویر این مسئله است که ما میخواییم بگیم لا فرقه بین این که استصحاب نمیتواند تمام اثر عادی رو اثبات کنه و نه جزئی از او رو. برای تصویر جز این مثال زدیم. حالا شما اگر میگید نه، قتل یک حقیقت بسیطه، نه این که دو جز، خیلی خوب، این مثال برای این نیست، ولی برای این که تصویر بشه، ما قتل رو گفتیم دو جز داره، یه جز خروج روح از بدن که این بلوجدن الان محرزه، این بالاخره مرده است. اما بحث دوم و جز دومش این که این منتسب به کسی باشه، اینو با استصحاب ما درست میکنیم. میشه بله، این که دیگه نمیتونیم بگیم، میتونیم بگیم اصل قتل رو نمیتونه ثابت کنه، اونش خیلی چیز نه. ببینید یکی یکی باید این مثالا رو بخونیم. کذا لا فرق بین ان یثبت بالمستصحب، فرقی نمیکنه بخواد با این مستصحب ثابت بشه تمام ذالک الامر العادی، مثل مثالهای قبلی که داشتیم، استصحاب نمیتونه امر عادی و اثر عادی رو ثابت کنه. حالا یا تمامش رو مثل مثالهایی که داشتیم، کل مثالین، مثل اون مثالهای استصحاب حیات برای نمو یا استصحاب حیات برای عرض و حضور شما، مثلا او قیدون لهو، یعنی ایس بتبل مستصحب قیدون، این قیدون عطف به تمام ذالک الامر العادی، قیدون لهو یعنی برای اون امر عادی. حالا عدمیون او وجودیون، حالا این قید قید عدمی باشه یا وجودی باشه، که استذهاب الحیات. خب اینجا مستذهب ما چیه؟ ها؟ حیات. للمقتوع نصفین، کسی که از وسط نصف شده، لایه فرشی پیچیده شده با شمشیرم فرزینه، این نمیدونه اصلا زنده است یا نه، زده، حالا شک میکنیم این وقتی زده مرده بوده یا زنده بوده. فیس بطو بهی، ثابت بشود به این استصحاب حیات، القتل. قتل اثر عادی استصحاب حیاته، درسته؟ الذی هو ازهاق الحیات، یعنی قتل دو جزء داره، یه جزءش خروج حیات، دومیش ازهاق. پس ازهاق الحیات در حقیقت یک جزئی است، یک قیدی است برای قتل. ما بخوایم با استصحاب حیات نه خود قتل را، یه جزئی از قتل رو ثابت کنیم، چون جزء دیگرش بلوجدان ها ثابته، این نمیشه با استصحاب، نمیتونیم تمام اون اثر و نه جزئی از اون اثر رو ثابت کنیم. حالا این مثال اصلا اگه اینقدر توضیح چیش معلوم هست همینجوری بخواد نگاه کنیم. مثال بعدی، این مثال برای قید چی بود؟ قید وجودی بود. حالا مثال دیگه عدمیش، باز عدمی، یعنی با استصحاب بخوایم اثر عادی منتها یه قید عدمیش رو ثابت کنیم. مثلا ببینید، شک داره کسی که آیا این دم دم حیض هست یا نیست، دم استحاضه هست یا این دم استحاضه است یا نه، استصحاب میکنه عدم استحاضه رو، استصحاب عدم استحاضه. خب استصحاب عدم استحاضه لازمش و اثر عادی او این است که دم حیض باشه. اگر دمی دم استحاضه نبود، ها، ما قانون داریم کل دم لیس به استحاضه حیض شرعا، طب اون قانون هر دمی که دم استحاضه نباشه دم حیض. حالا کسی با استصحاب عدم استحاضه رو ثابت کنه، یه وقت بدون استصحاب برای ثابت میشه این دم استحاضه نیست، با بیانه و قرائن و شواهد و اینها معلوم میشه این دم استحاضه نیست، اونجا نتیجه میگیره دم حیضه، مشکلی نداره. اما ای کسی از راه استصحاب عدم استحاضهشو ثابت کرد، با استصحاب ثابت کرد مستحاضه نیست، آیا او میتواند بگه پس دم حیضه؟ میگه نمیتوانه بگه، چون میشه اصل مصب. حالا چرا؟ میگه ببینید، حیض مرکب از دو چیزه، یکی این که دم باشد، دوم این که استحاضه نباشد. دم بودنش بلوجدان محرز، احتیاج به استصحاب نداره، و جزء دوم با استحاضه، با استصحاب، استصحاب عدم استحاضه ثابت میشه. پس با استصحاب عدم استحاضه بخواهیم ثابت کنیم دم موجود حیض است، این نمی شود، و حیض بودن این دم جزئی است از اثر عادی مترتبه بر اون مستثنی. دقت فرمودی؟ ببخشید، استحاضه نبودن جزئی است از اثر عادی این. ببینید، و که استصحاب عدم الاستحاضه، کسی بخواد استصحاب کنه عدم استحاضه را، المثبت لکون الدم الموجود هیزه، برای اینکه اثبات کنه این دم ها هیز، این میشه اصل مثبت. نمیتونه، البته بناء علا ان کل دم لیس به استحاضت هیزون شرعن، بنابر این که ما بگیم هیز یعنی اونی که دو چیز، یک دم باشد، دوم این که استحاضه دم استحاضه نباشه. هر چه که دم باشه و دم استحاضه نباشه هیزون شرعن. خب دم بودنش به وجدان محرزه، مستحاضه نبودنش با استصحاب، اون وقت بخواد این اون اثر عادی مترتب بشود بر این، این نمیشه. این مثال البته خالی از اشکال نیست که حالا آیا ما با استصحاب میخوایم جزء اثر عادی رو ثابت کنیم یا خود اثر عادی رو. با استصحاب عدم استحاضه چی میخواد ثابت بشه؟ خود اثر یعنی هیز بودن ثابت بشه یا جزئی از هیز بودن؟ یه مقداری اینجا محل اشکال. خب هیز یه اثر عادیه برای عدم استحاضه، درسته؟ این مرکب از دو جزئه، یکی دم، یکی مستحاضه نبودن که اولی بلوجدان محرزه، عدم استحاضهش هم استصحاب میکنیم. استصحاب میکنیم، الان با این استصحاب چی رو میخوایم ثابت کنیم؟ خیلی خوب، اهیز بودن اثر عادیه چیه؟
عدم استحاضه
بودن. هیز بودن اثر عادیه عدم استحاضه است، درسته؟ بله، عدم استحاضه این دم. خب اینجا تقریبا مستصحب ما میخواد اثبات کنه چی رو؟ هیز بودن رو، منتها به اعتبار یک جزئش. اینجوری باید توجیه کنه، به اعتبار یک جزء، مثل اون بالا که میخواست قطع رو ثابت کنه به اعتبار یک قید وجودی، اینجا میخواد هیز رو ثابت کنه به اعتبار یک قید عدمی. مثال، بله، مثال بعدی خوب دقت کنید، این مثال ها اینجا یه نصف خط مرحومش گفته باید به اندازه دو صفحه هر کدوم رو توضیح داد. مثال بعدی اینه، مثلا کسی بین اجزاء نماز یه فاصله کمی انداخته، بین اجزاء نمازش یه فاصله کمی انداخته، این شک داره که آیا یک فصل طویل محقق شده یا نه. شک داره، اگر فصل طویل باشد موالات به هم خورده، اگر فصل طویل نباشد موالات به هم خورد، به هم نخورد. پس اجمالا میدونه یه فاصله ای انداخته، اما نمیدونه این فاصله زیاد بوده تا موالات نمازش که شرطه از بین رفته باشه، یا فاصله کم بوده که موالات حفظ شده باشه. اینجا استصحاب میکند عدم فصل طویل رو، اصل فاصلهش مسلمه براش، طویل بودن یا نبودنش، استصحاب میکنه عدم فصل طویل. خب استصحاب میکنه عدم فصل طویل را، لازمه عادیه عدم فصل طویل چیه؟ موالات وجود داشته، موالات محقق شده. اگه موالات باشه پس نماز صحیح. خب الان اینجا اتصاف اجزا به موالات، این که این اجزا موالات درش حفظ شده باشه، مرکب از دو تا قیده، دو تا جزئه. یک، وجود الاجزا. دو، توالی اجزا، موالات الاجزا. خب اجزا که بالوجدان محرزن، توالی هم با استصحاب بخواد ثابت بشه، یعنی پی در پی آمدن اجزا، پی در پی آمدن اجزا، این بخواد با استصحاب ثابت بشه، این نمیشه. پس استصحاب عدم فصل طویل المثبت که بخواد اثبات کنه اتصاف اجزاء متفاصله را، اجزایی که بینشون فاصله افتاده، به توالی، به ما لا یعلم معه فوات الموالات. این فصل به چیزی است که با فاصله افتادن او ما یقین به فوت و از بین رفتن موالات نداریم. یه وقت می‌بینید یه چیزی فاصله میفته ما یقین میکنیم موالات از بین رفته. 5 دقیقه مثلا همینجوری عرض حضور شما صبر میکنه تا اخبار گوش بده وسط نماز، ها؟ اینجا یقین داریم موالات از بین، اما یه مکسی کرده، یه فاصله بین اجزا انداخته که یقین به از بین رفتن موالات نداشت. خب اینجا با استصحاب عدم فصل طویل بخوایم ثابت کنیم پی در پی بودن اجزا را، موالاتی که گفتیم دو جز داره، موالات رو فرض کردیم دو جز داره، یکی مسئله اصل اجزا، یکی مسئله پی در پی آمدنش. شما اگه بخواید تو مسئله قتل اون اشکالو بکنید، تو هر سه تا مثال این اشکال هست. یعنی در واقع اینجا شما میگید توالی یه چیزی دو جزئی نیست که، توالی یعنی پی در پی آمدن اجزا، نه یعنی اینکه یک اجزایی داریم یکی اینکه پی در پی باشن. اگر تو قتل اون اشکالو بخوایم بکنیم که این یک چیز بسیط دو جز نداره، تو مثال دوم و سوم هم این اشکال رو میشه کرد. ولی مسئله اینه که ما اینا رو عرض به حضور شما به اعتبار به اصطلاح تحلیل ذهنی میگیم دارای مثلا دو جز، اما اینجوری تحلیل میکنیم. دقت فرمودی؟ خب این بحث تمام شد. پس به طور کلی ما نتیجه گرفتیم تا اینجا، وقتی هم گرفته شد به خاطر این مثالاش، نتیجه گرفتیم به طور کلی که آقا استصحاب رو مبنای متأخرین، حجیت از باب روایات و اخبار، حجیت از باب تعبد، فقط آثار شرعی که مستقیم بر خود متیقن بار بوده میتونه ثابت کنه، چون معنای استصحاب لا تنقض الیقین به شک، دستوری که شرع به ما داده اینه آیون اون اثری که قبلا مترتب می کردی در حالی که یقین داشتی، اون اثر آثار مترتب بر نفس متیقن من حیث یقین کبه، اون آثار را الان در زمان شک هم بار کن، چون اون آثار مجعول بود، الان هم فقط آثار مجعول و شرعی رو میتونی بار کنی. آثاری که اختیارش اون زمانم به دست شارع نبود، نمیتوانه به تو بگه الان هم در زمان شک اون آثار رو بار بکن، ولو لازمه یه عقلی باشه، ولو آثار عادی باشه. اون موقع هم دست شارع نبود اون موقع خود به خود بار میشد، اما الان دیگه شما نمیتونی بار کنی، چون الان فقط در محدوده دستور شارع میتونی. شارع میگه این رو نازل منزله یقین قرار بده، در همون حدی که اختیار شارعه و نه بیشتر. حالا پس نتیجه حرف ما این شد اصلا اصل مثبت ها جاری نمیشه، اعتبار نداره، حجت نیست. اما بعضی از بزرگواران طبعا لکاشف القطاع یه سخن دیگری دارن، گویا سخن، خوب دقت کنید، فرق سخن کاشف القطاع را با سخن مرحوم شیخ. مرحوم شیخ اصلا میگه مقتضی برای جریان اصل مثبت، اما آقای کاشف القطاع حرفشون اینه اصل مثبت مقتضی برای جریان داره، اصل مثبت جاری میشه، اما چون مبتلای به معارض و مانعه از بین میرود. نتیجه عملی سخن شیخ و کاشف القطاع یه چیزه، این که اصل مثبت حجت نیست، اما روش استدلال فرق میکنه. شیخ از یک راه وارد شد، گفت اصل مثبت حجت نیست، از این راه که آقا اصلا مقتضی برای جریان اصل مثبت نیست، اصلا ادله ما نمیتواند موردی را حجت بکند که یک استصحابی، یک مستذهبی آثار عقلی و عادیش هم برش مترتب بشه. اما کاشف القطاع میگه نه، اصل مثبت جاری است، مقتضی برای جریان دارد، اما مبتلای به مانع. مقابلش یه اصلی است که با هم تعارض میکنن و هر دو از کار میافتن. کدام اصله؟ میگن اصل در جانب ثابت با یه اصلی در جانب مثبت با هم تعارض میکنن. یعنی چی؟ یعنی یه اصلی در مستحب جاری میکنیم، مستحب اصل درش جاری میشه. مثلا کسی تیر انداخته، شک داره که آیا مانع و حائلی وجود داشت تا تیر اثر بگذاره یا نه. اگر مانعی سر راه بوده این تیر ها اثر نداشته، شک که در وجود حائل. یه آدمی اون بر بوده، این تیر شلیک میکنه، شک داره مانعی هست یا نه. اگر مانع باشه این تیر به اون شخص نمیخوره، قتل ثابت. اگر مانعی نباشه این تیر اثر میگذاره و قتل ها ثابت میشه. حالا ایشون میگن از طرفی ما شک داریم در وجود حائل، استصحاب میکنیم چی؟ عدم حائل را. لازمه استصحاب عدم حائل چیه؟ ها؟ قتل. لازمه عادی استصحاب عدم حائل اثبات قتل. پس استصحاب در ناحیه این ثابت، یعنی در خود مستصحب، استصحاب عدم حائل اثبات میکنه چی رو؟ قتل. لکن از طرف دیگه ما شک داریم قتل هست یا نیست، در مقابل استصحاب میکنیم عدم ق قتل رو. این دوتا با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. پس طبق این بیان مقتضی برای جریان اصل مثبت هست، لکن مبتلا به ها مانعه. عمده فرق بیان ایشون با شیخ همینه که در نظر شیخ اصلا مقتضی برای جریان اصل مثبت نیست، ایشون میگه مقتضی هست ولی مبتنای به یه اصل معارض و مانع. بعد در ادامه هم میگن در اخبار باب استذهاب چیزی که دلالت بکنه بر این که استصحاب نسبت به این مواردم حجت وجود نداره. حالا مرحوم شیخ به ارزیابی کلام کاشف الغطاء و این بعضی که تبع کاشف الغطاء شدن صاحب فصول میپردازن، میفرماید که در واقع اشکال اساسی به این گروه که معتقدم مقتضی برای جریان اصل مثبت وجود داره لکن مبتلای به معارضه، اشکال اساسی بر این گروه اینه که اصلا این دو اصل در عرض هم نیستن تا با هم تعارض کنن. اصل در ناحیه ملزوم با اصل در ناحیه لازم در یک رتبه نیستن، اصولی با هم معارضن که در یک رتبه باشن. اگر رتبه یک اصلی بر اصل دیگه مقدم باشه این اصول با هم معارض نیستن. معلومه اون اصلی که در رتبه مقدمه بر اصل دیگر مقدم داشته میشه. اصل سببی ما رو چه ملاکی گفتیم بر اصل مسببی مقدمه؟ چون رتبه سبب بر رتبه مسبب مقدم. چون وقتی که به سراغ سبب رفتیم دیگه زمینه‌ای برای مسبب باقی نمیمانه. اگه اصل در ناحیه سبب جاری شد تکلیف ما رو معلوم کرد، دیگه مسبب برای ما مشکوک نیست تا بخوایم درش اصل جاری کنیم. اینجا هم اینجوریست، اینجا مستصحب ملزومه، اون اثر عادی چیه؟ میگیم اثرش لازمش، درسته؟ وقتی شما استصحاب میکنید عدم وجود حائل را، بله؟ استصحاب عدم وجود حائل معناش چیه؟ یعنی این حائل وجود نداره. خود به خود اگر قرار باشه لازمه او ثابت بشه با این استصحاب تکلیف اون لازم معلوم میشه. معنا نداره که هم اصل در ملزوم جاری بشه هم در ناحیه لازم، هم استصحاب کنیم بگیم حائل نیست بعد بریم سراغ لازمش قتل استصحاب کنیم بگیم اون هم نیست. پس اشکال اساسی به این گروه اینه که این دو اصلی که شما میگید جاری میشود و معارضه میکنن در یک رتبه نیستن تا بخوان جاری بشن هر دو و تعارض بکنن. یکی اصل عرض به حضور شما سببیست، یکی اصل مسببیست، ملزوم نسبت به لازم، رابطه یه سبب و مسبب رو داره. این اشکال نسبت به قسمت اول کلام کاشف الغطاء. یه اشکال دیگه هم داره کلام کاشف الغطاء راجع به اون جمله دومش که اون توضیح مفصلی داره. ببینید وقد استدل باشه یقین آور نباشه، ولی بالاخره اتفاقا چون یقین، چرا میگیم یقین آور نیست؟ ما اصلا نه ببینید، نه ما اصلا وقتی مبنای حجیت استصحاب رو اخبار قرار دادیم، دیگه کاری به این که یقین و ظن و اینها میاره نمیاره نداریم، اصلا کاری به اون جهتش نداریم. اگه مبنای استصحاب اخبار و روایات بود، ما تعبدن به ما گفته یقین رو با شک نقض نکن، همین میخواد یقین بیاره میخواد نیاره، اصلا میخواد شک باشه، برای ما فرقی نمی کنه. وقد استدل بعض طبعا لکاشف القطاع، استدلال کردن الان نفی اصل المثبت. ببینید هدف با شیخ یکی، او هم نفی اصل مثبت میکنه اما راهش فرق میکنه. به تعارض الاصل فی جانب ثابت، منظور از ثابت چیه؟ همون مستصحب یا ملزوم یا سبب. ول مثبت منظور همون آثار عقلی و عادیست، یعنی خود مستصحب و آثارش در هر دو اصل جاری میشه. فکما ان الاصل بقاء الاول، همچنانی که اصل بقاء اولیست یعنی بقاء مستصحبه، کذالک الاصل و عدم الثانی، دومی هم چون لازمه اوست میگیم الان نیست، اصلی که نباشه. اینا با هم تعارض میکنن. قال، بعد دنبالش میگه نه خیر مثبت، نه خیر مثبت، نه خیر، چرا ثابت اینی که با استصحاب ثابت شده، مثبت هم یعنی اثرش. شما خیلی چیزا رو بعید میدونید. ولیس فی اخبار الباب ما يدل على حجيته بالنسبه الى ذلك، در اخبار باب هم چیزی که دلالت بر حجیت عرض به حضور شما این اصل، حجیت، بله حجیت اون چیزی، اون چیز نسبت به این اصل بکنه ما نداریم. لانها مسوغتون، اون اخبار مسوغتون لتفریع الاحکام الشرعیه، اون اخبار فقط اومده برای ما احکام شرعی رو ثابت کنه. دون العادیه و ان استتبعت احکاما شرعیه، اگرچه این احکام عادی به دنبال احکام شرعی باشه. حالا این جملهشون مبهمه، دو پهلوه، بعد مرحوم شیخ میان توضیح میدن. اقول، اشکال میکنن، یه اشکال حلی، ها اشکال حلیشون اینه، لا ریبه فی انه، شکی نیست، لو بنی علا ان الاصل فی الملزوم، اگر بنا گذاشته باشه بر این که اصل در ناحیه ملزوم قابل لاثبات لازم العادی، اگر شما مقتضی رو قائل بشید، اگر قائل بشید که اصل در ناحیه ملزوم این قابلیت رو دارد که اثر عادی رو ثابت بکنه، قابل لاثبات لازم العادی، استصحاب حیات، استصحاب نمیدونم عدم حائل بتونه قتل رو ثابت بکنه، دیگه لم یکن وجه لاجراء اصالت عدم اللازم. اگه با استصحاب عدم حائل بتونید قتل رو ثابت بکنید، دیگه معنا نداره اصل در اون دومی ثابت بکنی. لانه حاکم علیها، یعنی لانه اصل در ملزوم حاکم علیها، یعنی علا اصالت عدم اللازم، اصل در ملزوم حاکم بر اصالت و عدم اللازمه. فلا معنا للتعارض علی ما هو الحق، پس اصلا معنایی برای تعارض وجود نداره. و اعترف بهی هذا المستدل، خود این مستدل هم قبول داره، من حکومت الاصل فی الملزوم علی الاصل فی اللازم، اگه قرار شد یکی ملزوم باشه یکی لازم، اصل در ملزوم جاری بشه، خود مستدل هم میگه دیگه در لازم معنا نداره. فلا تو آرزو اصالت و طهاره لأصالت عدم تزکیه، قبلا هم گفتیم اصالت و طهاره با اصالت و عدم تزکیه تعارض نمی کنه. چرا؟ چون اصالت عدم تزکیه اصل سببیست، اصالت و طهاره اصل مسببیست، یعنی وقتی ثابت شد با اصل این مزکا نیست، این دیگه نوبت به این نمیرسه که شما اصل طهارت رو جاری بکنید، چون شک در حلیت و طهارت مسبب از شک در تزکیه است. چرا شک دارید طهارت دارید؟ چون شک دارید مزکاست. حالا اگر با اصل معلوم شد مزکا نیست، دیگه شکی در آیه در حلیت و طهارت نمونه، مسلم اونجا میشه نجس. فلو بنیه علی المعارضه، اگر بنا گذاشته بشه بر معارضه، دیگه لم یکن فرقون بین اللوازم شرعیت و العادیه. اگر بنایی بر معارضه گذاشته بشه، کما این که شما این کار کردید، دیگه فرقی بین لوازم شرعی و عادی نیست. لأن الکله احکام للمستصحب مسبوقتون بالعدم. اگر معارضه رو بپذیرید، دیگه فرقی بین عادی و شرعی نمیتونید بگید. پس ببینید خلاصه سخن شیخ این شد، یا باید معارضه رو انکار کنید مثل ما، یا اگر معارضه رو پذیرفتید فرقی بین لوازم شرعی و عادی دیگه نیست، باید بگید آثار عادی هم بار میشه. کما اینکه اصلا ما اصل معارضه رو نپذیرفتیم، اگر معارضه رو بپذیرید این مشکل هم پیدا میکنه. یعنی در حقیقت ایشون یک اشکال حلی کردن، یک نقض هم کردن. و اما قوله لیس فی اخبار الباب، این دیگه باشه برای فردا.